ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
انتصاب سه استاندار جدید در جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور، حرکت جهادی با استفاده از ظرفیت مردمی و بهره‌گیری از تجارب کارشناسان و دانشگاهیان برای حل مشکلات ضروری است.
رئیس مجلس، سلطه ظالمانه سه کشور اروپایی و آمریکا بر شورای حکام مانع تعاملات سازنده ایران و آژانس است.
شاخص کل بورس حد نصاب امسال خود را شکست.
11 سازمان غیر دولتی در فرانسه از دولت این کشور خواستند حکم دیوان کیفری بین المللی را برای بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اجرا کند.
و از سرگیری بارش برف و باران پاییزی با ورود سامانه قوی به کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در جلسه هیئت دولت سه استاندار دیگر منصوب شدند: محمد جواد کولیوند استاندار سمنان، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران و محمد نوذری استاندار قزوین شد. آقای کولیوند استاندار جدید سمنان پیشتر نماینده کرج در مجلس و قائم مقام وزیر کشور بوده. آقای یونسی رستمی استاندار جدید مازندران هم ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران را در کارنامه دارد. استانداری ایلام هم از سوابق اجرایی آقای نوذری استاندار جدید قزوین است. رئیس جمهور در این جلسه با ثمربخش توصیف کردن رویکرد جهادی در حل مشکلات استانها، استانداران را مکلف کرد از همراهی مردم و ظرفیت‌های آنان استفاده کنند. آقای پزشکیان گفت دولت از همه کسانی که راهکارهای کارآمد برای حل مشکلات کشور دارند استقبال می‌کند. رئیس جمهور بر استفاده از تجربه های دانشگاهی و برقراری تعادل میان منابع و مصارف برای رفع مشکلات در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی و مدیریت منابع آب تأکید کرد.
رئیس مجلس گفت ایران در پاسخ متقابل به سیاسی کاری سه کشور اروپایی و آمریکا مجموعی از سانتریفیوژ های جدید و پیشرفته را راه اندازی کرد. آقای قالیباف در نشست علنی مجلس با محکوم کردن اقدام سیاسی سه کشور اروپایی و آمریکا در صدور قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد اقدامات این چنینی نمیتواند مانع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شود.
رئیس مجلس با محکوم کردن اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در صدور قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس از پاسخ متقابل گفت.
پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به این سوء استفاده سیاسی از شورای حکام آژانس بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و راه اندازی مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شد. ادامه این قبیل تصمیمات سیاسی و غیر سازنده باعث می شود که کشورها برای حفظ امنیت ملی خود به سمت اقدامات خارج از پروتکل‌های آژانس سوق پیدا کنند. امید است این سازمان و سران کشورهایی که با مخالفت خود در صدور قطعنامه اخیر حافظ و حامی استقلال عمل و اعتبار فنی شورای حکام هستند به سلطه ظالمانه سه کشور اروپایی و آمریکایی پایان دهند.
آقای قالیباف همچنین حکم دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت سران جنایتکار رژیم صهیونیستی را نخستین گام از زنجیره اقدامات برای محاکمه سران این رژیم و حامیان غربیش در پیشگاه مردم جهان دانست.
رژیم صهیونیستی حالا هم منفور و هم منزوی است و 80 سال دروغگویی و سفیدشویی جنایت‌های فجیع این رژیم بی اثر شده است.
رئیس مجلس همچنین در جلسه امروز با اشاره به افزایش قیمت خودروهای داخلی از کمیسیون‌های تخصصی خواست در موارد اینچنینی بی تفاوت نباشند.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
نمایندگان امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا عوامل اجرایی این انتخابات را از نامزدی در آن منع کردند.
تصویب شد.
آقای علی آبادی وزیر نیرو هم که برای بررسی علل خاموشی ها میهمان کمیسیون انرژی بود یک نوید داشت.
در مورد سوخت اگر این روالی که امروز انجام شده باشه ما دیگه خاموشی نخواهیم داشت به فضل الهی.
روال به چه معنی؟
امروز ما 183 میلیون متر مکعب گاز دریافت کردیم و 50 میلیون لیتر گازوئیل.
27401 این قانون ابلاغ شد.
در کمیسیون اجتماعی هم لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جریان بود. اما بحث داغ این روزهای بهارستان به بودجه سال آتی اختصاص دارد و ادامه بررسی بخش هزینه آن در کمیسیون تلفیق در جریان است. از مصوبات امروز آن میتوان به اختصاص 375 هزار میلیارد تومان منابع برای اعطای وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال زایی در بودجه سال آینده اشاره کرد. این هفته بخش اول این سند مالی 6400 هزار میلیارد تومانی از کمیسیون تلفیق به صحن ارائه میشه و اوایل هفته آینده بررسی جزئیات اون در صحن علنی مجلس خواهد بود. یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه با حضور در یکی از مجتمع‌های قضایی شخصاً به یک پرونده در حوزه جعل حرفه‌ای و شبکه‌ای رسیدگی کرد. در این پرونده یکی از متهمان با پرداخت 70 میلیارد تومان به فرد کلاهبردار و جائل در یک فقره درخواست پیشبرد امور خود را داشت. آقای محسنی اژه‌ای در بررسی و مطالعه این پرونده خطاب به مسئولان مربوطه تاکید کرد در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها به هیچ وجه نباید مماشات و اغماز کرد.
جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد. این پرونده 61 متهم دارد که 18 متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های سمت و کشاورزی هستند. در این دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست 600 صفحه متهمان پرونده را قرائت کرد. بر اساس کیفرخواست مهمترین اتهامات متهم ردیف اول یعنی مالک و مدیرعامل شرکت دبش قاچاق سازمان یافته چای سیاه از طریق مجوز ثبت سفارش خلاف واقع، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز از کشور و تحصیل مال نامشروع است. نماینده دادستان در این جلسه اتهامات انتصابی و ترک فعل‌های مدیران وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، سمت و بانک‌ها را نیز قرائت کرد.
شاخص کل بورس حد نصاب امسال خود را شکست. در پایان معاملات روز یکشنبه بازار سهام، شاخص کل بورس با افزایش 49 هزار واحدی به 2,331,402 به این عدد نرسیده بود.
ثبت بالاترین رکورد شاخص بورس در سال 1403. این اولین باری است که نماگر اصلی در سال جاری سطح 2,330,000 واحد را لمس کرده. غلام حسینی کارشناس بازار سرمایه:
شاخص کل بورس بالاخره تونست محدوده مقاومتی 2,330,000 واحد رو به سمت بالا بشکنه. اگر بالا این محدوده تثبیت بکنه میتونه هدف بعدی 2,500,000 واحد رو ببینه.
شاخص هموزن نیز همسو با شاخص کل دومین روز معاملاتی آذر ماه را پرقدرت به پایان رساند. غلام حسینی کارشناس بازار سرمایه:
شاخص کل هموزن یک الگوی سرشانه معکوس رو به سمت بالا تکمیل کرده، محدوده 710,000 واحد حمایت جدی و به نظر میرسه که در محدوده 760 هزار واحد بازار بتونه به تعادل نسبی برسه.
در این روز خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و ورود بیش از 1000 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام و رشد ارزش معاملات خرد خبر از بهبود بازار را می‌دهد که به گفته کارشناسان پیش شرط ادامه این مسیر تداوم تزریق نقدینگی به بازار و حفظ حداقل سطح ارزش معاملات خرد است. بی‌طرفان کارشناس بازار سرمایه:
ما توی آذر ماه رکورد ورود پول حقیقی رو داشتیم که در 18 ماه اخیر بی سابقه بوده و شاهد 2000 میلیارد تراز حقیقی بودیم که تراز مثبت حقیقی بودیم که پول اشخاص حقیقی وارد بازار شده و ارزش دلاری بازار سرمایه ما به بیش از 120 میلیارد دلار رسید که نشون دهنده این هستش که هنوز حتی با وجود رشدی که در هفته‌های اخیر داشته بازار سرمایه، بازار ارزشمندی میتونه باشه برای سرمایه‌گذاری.
کارشناسان معتقدند که پیگیری‌های سازمان بورس در زمینه کاهش نرخ سود اقصا به زیر 30% و خبرهایی در خصوص افزایش نرخ دلار نیما و اعلام نرخ تسعیر دلار بانکی‌ها سهامداران را با آینده بازار خوشبین کرده است. غزال عرب‌گل، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز خدمت به مردم خط مقدم مبارزه برای بسیج است. معاون اول رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته بسیج با حضور بسیجیان نهاد ریاست جمهوری درک مقتضیات زمان و مقابله آگاهانه با دشمن را مهمترین شرط بسیجی بودن دانست و گفت تفکر انقلاب اسلامی یک اصل است و بسیجیان باید به دنبال پیروی از این تفکر باشند.
بسیج کارنامه ارزشمندی رو این 14 داشته. هر جایی که بسیج حضور پیدا میکنه ما پیروزیم. امروز هم خب طبیعتاً نقشی که شما دارید به هیچ وجه کمتر از سال 58 نیست، به هیچ وجه کمتر از 8 سال دفاع مقدس نیست. امروز دشمنان ما پیچیده تر از دشمنان دهه 60 شده. سازوکار برخورد با دشمن متفاوت از دهه 60.
آقای عارف همچنین بسیجیان را الگوی جامعه توصیف کرد و گفت پاسخ به مطالبات مردم و نشان دادن ظرفیت‌های انقلاب اسلامی فارغ از همه جایگاه‌ها مهمترین اقدامی است که هر بسیجی می‌تواند در مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی بردارد.
با موافقت رهبر انقلاب 60 نفر از دانشجویان تعلیق شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی به کلاس‌های خود بازگشتند. این خبر را معاون دانشجوی وزیر بهداشت اعلام کرد. حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
دانشجویان اخراجی که در اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌ها در سال 1401 و 402 دچار حکم انضباطی شدند، خب طبق نظر مقام معظم رهبری که تأکید بر عفو این دانشجوها بودش و نگاهی که رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان داشتن که هر چه زودتر دانشجوها برگردن به سر درسشون و اینکه هدف از کمیته انضباطی یک نگاه تربیتی هستش در جامعه دانشجویی و عمده این دانشجوان در اون فضا، خب بالاخره فضای خاصی بودش، شاید رفتارهای داشتن که از نظر کمیته انضباطی در اون زمان بررسی شده و براشون احکامی صادر کردن، تمام این احکام که در اون سالها بوده و اگر حکمی براشون باقی مونده بوده از اون تنبیهات همه متوقف شدش. دانشجویان از اول مهر سر کلاس‌های درسشون رفتن.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. تل‌آویو، حیفا، عکا، نهاریا و اسدود را زیر آتش حزب الله قرار گرفتند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد از نیمه شب گذشته تا کنون 250 پرتاب از لبنان به سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است. برخی دیگر از رسانه‌های صهیونیستی این رقم را 400 مورد اعلام کردند. در حملات چند باره به تل‌آویو، پایگاه گلیلوت وابسته به یگان اطلاعات نظامی 8200، موضعی نظامی و شهرک ها هدف قرار گرفت. پایگاه بریا، مرکز اصلی پدافند هوایی و موشکی فرماندهی شمال، پایگاه دریایی اشدود، کارخانه صنایع نظامی در الجلیل غربی و چند شهرک از جمله اهداف مقاومت در شمال سرزمین‌های اشغالی بود. این حملات به زخمی شدن 10 صهیونیست اشغالگر و فرار 4 میلیون صهیونیست به پناهگاه‌ها منجر شد. در شرق لبنان مقاومت ضمن مقابله با پهپاد هرمس 450 رژیم صهیونیستی آن را به عقب نشینی وادار کرد. نیروهای مقاومت همچنین 3 بار تجمع نظامیان صهیونیست را در جنوب لبنان هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی به زخمی شدن 5 نظامی در نبردهای شبانه روز گذشته اذعان کرده است. از سوی دیگر زاهیه در جنوب بیروت نیز بارها هدف بمب‌ها و موشک‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. حملات به مناطق شرقی و جنوبی لبنان هم به شهادت و زخمی شدن شماری از جمله 19 نیروی ارتش این کشور منجر شد. صهیونیست‌ها مسجدی را هم در جنوب لبنان ویران کردند.
حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در اردوگاه جدید نصیرات در مرکز نوار غزه یک شهید و شماری زخمی به جا گذاشت. در حمله به گروهی از مردم در نزدیکی یک مدرسه در شمال رفح در جنوب نوار غزه نیز یک نفر شهید و چند نفر زخمی شدند. همچنین رژیم صهیونیستی با بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در نصیرات، البریج و المغازی در مرکز غزه دست کم 13 فلسطینی را به شهادت رساند. در پی حمله هوایی به شهر غزه هم تاکنون پیکر 2 فلسطینی از زیر آوار بیرون آورده شده. یک فلسطینی نیز در حمله پهپادی به گروهی از فلسطینیان در شرق رفح در جنوب نوار غزه شهید شد. همچنین بیمارستان کمال‌ادوان و کارکنان پزشکی آن بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر از ابتدای طوفان الاقصا بیش از 1000 پزشک، پرستار و کارکنان درمانی را در نوار غزه به قتل رسانده است. همچنین بیش از 310 نیروی درمان بازداشت و در زندان‌ها شکنجه شدند. گزارش‌ها حاکی است رژیم اشغالگر از ورود تجهیزات و گروه‌های پزشکی به نوار غزه ممانعت می‌کند.
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیدا شدن جسد خاخام صهیونیست مفقود شده در امارات را تایید کرد. دفتر نتانیاهو نخست وزیر لهستانی العصر رژیم صهیونیستی کشته شدن زوی کوگان را یک حادثه امنیتی خواند و اعلام کرد به دنبال قاتلان او خواهد بود. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی این خاخام نظامی از پنجشنبه مفقود شده بود. در پی این حادثه شورای امنیت داخلی رژیم اشغالگر از صهیونیست‌ها خواست جز در موارد ضروری به امارات سفر نکنند. رسانه‌های عبری هم گزارش دادند این خاخام افسری در تیپ گفعاتی نظامیان رژیم صهیونیستی بوده است.
گروه سایبری هنزله با انتشار تصاویری در فضای مجازی مدعی شد بزرگترین و مخوفترین شرکت پوششی یگان 8200 رژیم صهیونی به نام سیلیکام را هک کرده و همه 40 ترابایت اطلاعات فوق محرمانه آن را به دست آورده است. بر اساس آنچه هنزله منتشر کرده، همه اعضای کلیدی و مدیران ارشد شرکت سیلیکام از افسران مخفی رده بالای یگان 8200 هستند و این شرکت هم مسئول طراحی و ساخت همه ایستگاه‌های جاسوسی الکترونیکی واحد 8200 صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی و دیگر مناطق جهان است. گروه سایبری هنزله همچنین اعلام کرده این حمله سایبری را در انتقام خون یحیی سنوار اجرا کرده است و به زودی برخی اسناد فوق محرمانه این شرکت را منتشر خواهد کرد.
11 سازمان غیردولتی در فرانسه با انتشار بیانیه از دولت این کشور خواستند حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی را برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یواف گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اجرا کند. این احکام 3 روز قبل به جرم ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح علیه مردم نوار غزه صادر شد. بر اساس این حکم 123 کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری وظیفه دارند این دو مقام صهیونیست را بازداشت و برای محاکمه به دیوان تحویل دهند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش بر حمایت فرانسه از دیوان تاکید کرد اما از پاسخ مستقیم به اینکه آیا فرانسه این حکم‌ها را اجرا می‌کند یا خیر خودداری کرد و آن را یک سؤال پیچیده حقوقی خواند. وزارت خارجه فرانسه همچنین با انتشار بیانیه اقدام دیوان بین‌المللی کیفری را نه یک محاکمه قضایی بلکه رسمی کردن اتهام‌ها خواند. همزمان شبکه 5 تلویزیون فرانسه از احتمال صدور حکم پیگرد علیه کشورهای صادرکننده سلاح به رژیم صهیونیستی از جمله فرانسه خبر داد. سلیمان زگیدور، سردبیر شبکه 5 تلویزیون فرانسه:
این یک پیامد قضایی منطقی و خطور است. وقتی اسرائیل به جنایت جنگی محکوم شده، کشورهایی که به تحریم سلاح به این مقامات سیاسی و نظامی ادامه دهند به طور منطقی در معرض اتهام همدستی به آنها قرار می‌گیرند.
جمعی از فعالان حقوق بشر از دولت هلند به علت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی شکایت کردند. آنان از دادگاه خواستند تعامل اقتصادی با شهرک‌های صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی ممنوع اعلام کند. شاکیان که یک سازمان غیردولتی یهودی نیز در میان آنها وجود دارد می‌گویند دولت هلند امضا کننده معاهده نسل‌کشی 1948 است و موظف است با امکاناتی که در اختیار دارد مانع نسل‌کشی در غزه شود. صحبت‌های یکی از وکلای حقوقی و فعال حقوق بشر در هلند را می‌شنوید.
ما از دادگاه هلند می‌خواهیم تا اقدامات دولت هلند را در رعایت قوانین بین‌المللی ارزیابی کند و اگر دولت در این تعهدات خود تخلفی دارد، دادگاه باید از دولت بخواهد تا این موضوع را حل کند. بنابراین ادعای ما این است که دولت هلند در واقع در تعهدات بین المللی خود تخلف کرده و بنابراین باید ارسال تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند.
از 20 آذر طرح زمستانی در 297 هزار کیلومتر جاده در کشور آغاز می شود. رئیس پلیس راهور می گوید در تصادفات ناوگان حمل و نقل عمومی علاوه بر راننده، خودرو و جاده، پلیس برای کسانی هم که باید بر ایمنی خودروهای حمل و نقل عمومی نظارت کنند اما کمکاری می کنند، سهم تقصیر اعلام می کند.
در طرح زمستانی امسال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با 1050 دوربین نظارت تصویری، محورهای مواصلاتی و گردنه‌های برفگیر را پایش خواهد کرد. آقای مهریاری، مدیر کل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری:
8600 دستگاه اهم از وسایل سنگین و نیمه سنگین نمکپاشی و برفروبی رو تجهیز کردیم.
جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور هم با استقرار در 4100 پایگاه ثابت و سیار به صورت 24 ساعته در جاده ها کمک رسانی خواهند کرد. آقای عسکری، معاون توسعه سازمان امداد و نجات هلال احمر:
تعداد 25000 نیروی عملیاتی ما در قالب 4500 تیم تخصصی ما پیش بینی کردیم برای این طرح.
آقای غیبی، معاون سازمان اورژانس کشور:
تعداد 3954 آمبولانس فعال ما داریم، 68 اتوبوس آمبولانس فعال، موتور 446 دستگاه موتور داریم.
رئیس پلیس راهور هم از برخورد و ممانعت از تردد خودروهای سبک و سنگینی که فاقد معاینه فنی و زنجیره چرخ در محورهای برفگیر باشند خبر داد. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور:
ابلاغ میکنم هم پلیس راه و هم پلیس ترافیک شهری در صورتی که تصادفی رو از ناوگان عمومی کشور بازدید کردند حتما برن و بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی سهم و نقش کسانی که میبایستی نظارت های کامل و کیفی رو انجام میدادن، به ویژه مدیران فنی در بخش ناوگان عمومی مسافر، اگر بی‌دقتی صورت پذیرفته حتما وفق مقررات سهم تقصیر رو بدن و مسئولیت بدن و در واقع مسئولیت بخوایم که به هر حال جان مردم برای ما از هر چیزی عزیزتر هست.
طرح ترافیکی زمستانه امسال از 20 آذر ماه شروع و تا 20 اسفند ماه ادامه داره. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست آب و هوای سازمان ملل در باکو در سایه اختلاف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و اعتراضهای فعالان محیط زیست برگزار شد. در پایان این نشست کشورهای صنعتی تعهد دادند برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی سالانه 250 میلیارد دلار به کشورهای دیگر کمک کنند. این عدد با مبلغ درخواستی فاصله زیادی دارد.
پس از دو هفته مذاکره پرونده کاپ 29 در باکو بسته شد. این نشست با محوریت تأمین منابع مالی در مقابله با بحران تغییرات اقلیمی بود. پولی که کشورهای توسعه یافته ملزمند برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به کشورهای در حال توسعه بپردازند. آرجیت سینگ مدیر طرح ابتکاری پیمان سوخت فسیلی:
همه چیز گره خورده، به بن‌بست رسیدیم و اختلافات زیادی بین طرفین وجود داره. روشنه که کشورهای توسعه یافته قدمی بر نداشتن.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه رقم 1 تریلیون دلار در سال را درخواست کردند. با این استدلال، عامل اصلی تولید گازهای گلخانه‌ای در گذر تاریخ کشورهای توسعه یافته بودند که باید هزینه آن را پرداخت کنند. اما این کشورهای به اصطلاح غنی نمی‌خواهند چنین مبلغی را متعهد شوند. بعد از ارائه متن پیشنویس، فعالان محیط زیستی دست به اعتراض زدند. کیتانا چاندراسکانان فعال محیط زیست:
این خیلی با نیاز ما فاصله داره و این مبلغ غیر قابل قبوله. به کشورهای توسعه یافته اجازه میده تا از تعهداتشون برای کمک به کشورهای در حال توسعه خارج بشن.
در نهایت روز پایانی کاپ 29 کشورهای توسعه یافته تا پایان سال 2035 مبلغ سالانه 250 میلیارد دلار را پیشنهاد دادند. عددی کمتر از رقم 1 تریلیون دلار خواسته شده از سوی کشورهای در حال توسعه. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
بالا تازه‌های ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم کاراته ایران نایب قهرمان جهان شد. مسابقات جام جهانی کاراته در اسپانیا برگزار شد و در فینال کمیته تیمی تیم مردان ایران 3-0 نتیجه را به مصر واگذار کرد و مدال نقره گرفت. مصری ها طلایی شدند و ژاپن برنز دریافت کرد. در هفته پنجم لیگ نخبگان دوشنبه از ساعت 19:30 استقلال در دبی از پاختکور پذیرایی خواهد کرد و در دوحه از ساعت 21:30 پرسپولیس برابر میزبانش الریان قرار خواهد گرفت. تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هدیه ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی را به حسین گلستانی از اعضای تیم والیبال نشسته در بازی‌های پارالمپیک 2024 اهدا کرد. حسین هارون حسن بازیکن تیم فوتبال جوانان تضامن لبنان در حین امدادرسانی به مردم با گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی ایران نساجی 1-0 مثل شهر بابک رو کنار زد. ملوان در ضربات پنالتی 4-3 و در مجموع 6-5 چادر ملو رو حذف کرد. زوبه آهن با 1 گل هوادار رو برد. پالایش نفت بندرعباس 2-0 بر تهران یاسا غلبه کرد و فولاد خوزستان در ضربات پنالتی 4-3 و در مجموع 5-4 فولاد هرمزگان رو شکست داد. امروز شهرداری نوشهر با شهرداری آستارا مسابقه میدند و تیم استقلال هم 21 آذر میزبان مس کرمان خواهد بود. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در لیگ برتر انگلیس ساوثهمپتون 3-2 از لیورپول شکست خورد. بازی ایپسویچ با منچستر یونایتد به تساوی 1-1 انجامید. در لالیگای اسپانیا اوساسونا با ویارئال 2-2 مساوی کردند. سویا 1-0 رایو وایکانو رو برد. رئال 3-0 لگانس رو شکست داد. در بوندسلیگای آلمان مونشنگلادباخ 2-0 بر سمپولی غلبه کرد و در سری آ ایتالیا دیدار جنوا با کالیاری 2-2 مساوی شد. کومو 2-0 مغلوب فیورنتینا شد. تورینو با مونزا 1-1 مساوی کردند. ناپولی 1-0 از صد روم گذشت. تمرین تیم ملی بسکتبال کشورمون برای رویارویی با قطر در پنجره دوم انتخابی جام آسیا در دوحه برگزار شد. تیم‌های ملی بسکتبال ایران و قطر از گروه پنجم بازی‌ها دوشنبه شب در سالن القرافه به مسافه هم خواهند رفت. و تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، صنعتگران امید، طبیعت، چادرملوی اردکان، شهداب یزد، پاس گرگان، تیم نوجوانان ایران و مس رفسنجان به مرحله دوم جام حذفی والیبال ایران راه یافتند. به این ترتیب در مرحله دوم صنعتگران امید با طبیعت، پاس گرگان با فولاد سیرجان، شهداب یزد با چادرملوی اردکان و تیم نوجوانان ایران با مس رفسنجان به مسافه هم خواهند رفت. سپاس از توجهتون.
خب از چند ساعت دیگه ورود سامانه بارشی رو به کشور داریم، به طوری که از نواحی غربی این سامانه وارد میشه و برای فردا روز دوشنبه کلی از استانهای غربی رو در بر میگیره. از استانهای شمال غرب گرفته آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل بارش رو خواهند داشت. در استان کردستان، کرمانشاه، ایلام، حتی خوزستان و بوشهر هم رگبار رعد و برق اتفاق میفته. برای استان اصفهان همینجور، در استان چهارمحال، بختیاری، کوکیلو، بویراحمد و همچنین مرکزی و همدان و لرستان هم بارش رو فردا پیش رو خواهیم داشت. ضمن اینکه پیش بینی میشه شدت بارش ها در استانهای واقع در حاشیه زاگرس مرکزی باشه و برای روز بعدش یعنی روز سه‌شنبه این سامانه گسترش پیدا میکنه.
و امروز دوشنبه پنجم آذر 1403 هجری شمسی، 23 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 25 نوامبر 2024 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 5:22 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:50 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از